ساعت 11 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم. وزیر نفت ایران بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی خاورمیانه را افتتاح کرد. معاون وزیر تعاون میگوید ایران برای متقاضیان کار در خارج از کشور آزمون‌های بین‌المللی مهارت برگزار خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس اتحادیه عرب با هم دیدار کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح امروز 16 شهریور همراه با جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه مخزن ذخیره سازی شوریجه که گفته می شود بزرگترین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی در خاورمیانه است را رسما راه اندازی کرد. به گزارش ایرنا با بهره برداری از این مخزن که در شهرستان سرخس در استان خراسان رضوی واقع است، ایران از نظر توان ذخیره سازی گاز در رتبه اول خاورمیانه و رتبه پنجم جهان قرار می گیرد. اولین مخزن ذخیره سازی گاز در ایران پیشتر در استان قم راه اندازی شده بود. بر اساس برنامه پنجم توسعه 14% از گاز مصرفی ایران در فصول سرد باید از طریق ذخیره سازی تأمین شود. کوروش پرند معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید اعزام نیروی کار به خارج از کشور در دستور کار این سازمان قرار گرفته و در این راستا ایران آزمون‌های بین‌المللی مهارت برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پرند عدم برگزاری آزمون‌های بین‌المللی به دلیل شرایط سیاسی کشور در سالهای گذشته را یکی از مشکلات متقاضیان اعلام کرده و گفته است که بین سازمان پیپل سرت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده که به موجب آن در ایران نیز آزمون‌های بین‌المللی برگزار خواهد شد. ایران برای اعزام نیرو به خارج از کشور باید با کشورهای نیروپذیر نیز تفاهم‌نامه‌های دو جانبه امضا کند. قرار بود مطابق با برنامه چهارم توسعه ایران 100,000 نیروی کار به خارج اعزام کند که این اتفاق نیفتاد و قرار شد در برنامه پنجم توسعه 50,000 نفر به خارج اعزام شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و درباره برخورد با گروه حکومت اسلامی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته که آقای کری و العربی درباره حضور اتحادیه عرب در ائتلافی که علیه گروه حکومت اسلامی در حال تشکیل است با هم گفتگو کردند. باراک اوباما روز جمعه در جریان نشست ناتو از تشکیل ائتلافی گسترده علیه گروه حکومت اسلامی خبر داده و حضور کشورهای منطقه در این ائتلاف را حائز اهمیت خوانده بود. اما در ایران تنها حدود 2 هفته پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم تحقیقات و فناوری، اینک احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت 11 نیز بر سر زبان ها افتاده است. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به بررسی روندی پرداخته که ممکن است برای استیضاح سایر وزرای حسن روحانی آغاز شده باشد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به عملکرد وزیر آموزش و پرورش و اینکه توقع فرهنگیان و دانش آموزان برآورده نشده، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به زودی استیضاح خواهد شد. سید مهدی موسوی نژاد که از نمایندگان اصولگرای مجلس است، شنبه 15 شهریور ماه به خبرگزاری فارس گفته است که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب نیز طرح استیضاح آقای فانی را امضا کرده اند. به گفته آقای موسوی نژاد، تاکنون 44 امضا برای استیضاح جمع‌آوری شده و تعداد امضاها هر روز بیشتر می‌شود. نماینده دشتستان، عدم تعیین تکلیف معلمان حق التدریس، نهضتی و قراردادی و پرداخت پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان را از دیگر محورهای این استیضاح دانسته و ابراز اطمینان کرده است که استیضاح وزیر آموزش و پرورش 100% رأی می‌آورد. با توجه به اینکه مدت زیادی از استیضاح و برکناری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نمی‌گذرد، این سوال پیش می‌آید که آیا روند استیضاح وزرای دولت آقای روحانی تازه آغاز شده و اغراض سیاسی انگیزه این استیضاح است، یا مجلس واقعاً بدون اغراض سیاسی دست به مقابله با وزرای دولت می‌زند؟ رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
بهانه‌هایی که تراشیده شده برای اینکه وزیر آموزش و پرورش رو برکنار بکنن، اینها مسائل خیلی کوچک اداری است و میشد با یک تذکری ازشون خواسته بشه که این اعمال رو درش تسریع بکنن و انجام بدن، یا در بعضی از کارها تجدید نظر بکنن، نه اینکه به دنبال آخرین حربه که در واقع اخراج یک فرده اینها حرکت بکنن. پس این نشون میده که درست برخلاف اینکه گفته میشه، این یک امر سیاسی است. تمام اینها از زمانی کلید خورد که آقای خامنه اشاره کردن که بایستی این وزرا و غیره از جریان فتنه به دور باشن و کنار باشن، و در کنار اون هم یک سری اقداماتی بود از طرف کابینه رئیس جمهور جدید برای برکنار کردن افرادی که نالایق بودن یا افشا کردن نامهایی که اینها به ناحق بورس‌های مختلف و غیره گرفته بودن. بنابراین این آشکار الان که این کشاکشی که وجود داره دقیقا شباهت بسیار زیادی داره به اون چیزی که در زمان خاتمی دیدیم، یعنی در واقع مستعسل کردن رئیس جمهور، مشکل براش ایجاد کردن و به این ترتیب مانع این بشن که این کاری از پیش ببره و یا اقداماتی بکنه. اون چیزی که باز این آقایون رو عصبانی کرده، باید برکناری یک تعدادی از این افراد مورد نظر جبهه پایدار غیر باشه که اینها در واقع عامل اصلی استیضاح و اینا باید باشن، نه اینکه حقوق بازنشستگان دیر دادند.
عزت الله یوسفیان مولا، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، هم به ایلنا گفته که تعداد امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش در تعطیلات مجلس در حال افزایش است و استیضاح کنندگان نیز برای مطرح کردن این استیضاح جدی هستند. به گفته او، استیضاح علی اصغر فانی به هیچ عنوان سیاسی نیست، چنانچه تعدادی از اصلاح طلبان نیز آن را امضا کردند و نمایندگان به صورت جدی از انتصابات وزیر آموزش و پرورش ناراضی هستند. در صورت استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، او دومین وزیر کابینه حسن روحانی خواهد بود که توسط مجلس نهم شورای اسلامی استیضاح می شود. پیش از این، رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز توسط نمایندگان استیضاح و برکنار شده بود. چنانچه روند استیضاح و مقابله با وزرای کابینه حسن روحانی آغاز شده باشد، این سوال پیش می آید که کدام یک از وزرای دیگر در معرض استیضاح قرار خواهند داشت. رسول نفیسی:
البته صحبت 4 وزیر از اول بوده، ولی من تصورم این است اگر کسی واقعا بخواد ببینه که کدام یک از وزرا در معرض این استیضاح قرار گرفتن، بهتره که بره و نگاه کنه به نزدیک بودن یا دور بودن اینها از آقای رفسنجانی، از آقای خاتمی. این بهترین نمودار این اون چیزیست که به نظرم تعیین میکنه که این افراد در جای خودشون باقی خواهند موند یا کنار خواهند رفت.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته در برنامه شب آفتابی تلویزیون حکومتی ایران با بیان اینکه آموزش و پرورش تا کیفیت قابل قبول فاصله دارد، خواستار حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی از خود و این وزارتخانه شده بود.
همکارم شاهین بشیری بود که از احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش پس از استیضاح وزیر علوم سخن می گفت. اما در خود وزارت علوم 2 از معاونان و مشاوران وزیر امور برکنار شده، برکناری 4 معاون و 1 مدیر کل از این وزارتخانه را تکذیب کردند. پیشتر یک سایت خبری در ایران مدعی شده بود که بنا به درخواست مجلس و با هدف اثبات حسن نیت از طرف دولت و با وجود برخی ناملایمات و همکاری تام و تمام با مجلس، 5 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خداحافظی کردند. رضا فرجی دانا وزیر علوم پیشین روز 29 مرداد و پس از استیضاح از مقام وزارت کنار گذاشته شده بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما در سوئد قرار است از یک حقوقدان سرشناس ایرانی تقدیر شود، از عبدالکریم لاهیجی، به مناسبت 50 سال فعالیت در حوزه حقوق بشر ایران. این بزرگداشت از سوی سازمان‌های فعال ایرانی در سوئد و طی مراسمی انجام خواهد شد. مهرنگیز کار، حقوقدان و دیگر فعال سرشناس حقوق بشر که مهمان و یکی از سخنرانان این برنامه است، با مهرداد قاسمفر در این باره صحبت کرده و نخست از این مراسم گفته است.
تعداد 7 سازمان ایرانی که در سوئد فعال هستند، اینها در صدرن که یک برنامه ریزی داشته باشند برای اینکه مثلا همه ساله از یک یا دو فعال حقوق بشری که انتخاب بکنند هیئت داورانشون به نحوی تقدیر بکنند. در اولین برنامه آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفتند برای اینکه از خدمات ایشون تجلیل بشه.
شما قرار است که در همین برنامه سخنرانی هم بکنید در مورد سابقه آشناییتون، همکاریتون و اینکه شاهد فعالیت های آقای عبدالکریم لاهیجی بودین در حوزه حقوق بشر و در حوزه ایران. اگر ممکنه یک مختصری از این صحبتی که میخواین بکنید رو با شنوندگان ما هم در میون بگذارید.
خیلی خلاصه و کوتاه شده اینجور براتون مطرح بکنم که خب آقای دکتر لاهیجی که در دوران انقلاب یکی از مدیران و کاردانان آزادی زندانیان سیاسی بودند و کانون وکلای دادگستری به همت ایشون و چند تن دیگر از وکلا تبدیل شده بود به مرکزی برای خانواده های زندانیان سیاسی دوران شاه، و بعد از اینکه این فعالیت ها به ثمر رسید، خب ایشون مورد خشم قرار گرفت، چون متوجه شد این حکومت که برآمده بود از انقلاب نمیتونه تحمل کنه بحث حقوق بشر رو. بحث حقوق بشر اساساً با زیربنا و شالوده فکریشون که میخوان نظام سیاسی آینده رو به وجود بیارن نمیخونه و اجباراً ایران رو ترک کرد. و در ایران خیلی تنها بودیم و بعد از مدتی اون صدا حقوق بشری رو که از طریق ایشون نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران رسانه ها به گوش ما رسید، به تدریج به ما اعتماد به نفس بخشید و توانستیم به گونه ای فعال بشیم و در حدودی که البته فوراً هم ریشه ما رو نزنند.
خانم کار، هم شما و هم آقای لاهیجی و تعدادی از چهرهای دیگه هستن که هم در ایران فعالیت حقوق بشری داشتن هم در خارج از ایران. بعضی ها معتقدن که وقتی که کسایی مثل شما از ایران خارج میشن، تاثیرگذاریشون بر جامعه ایرانی به مراتب میاد پایین و کم اثر میشه. تجربه شخصی شما چگونه است؟
البته اگر که جان آدم در خطر نباشه در اون کشور و فعال حقوق بشر هم باشه، یقیناً ادامه حضورش در ایران، استمرار حضورش در ایران تأثیر گذاره، به طوری که ما خیلی امیدوار هستیم که فعالانی که الان در ایران هستن، در زندان هستن یا از زندان آزاد شدن، هرگز به اون نقطه‌ای نرسن که ما رسیدیم و مجبور شدیم ایران رو ترک بکنن. بدون تردید تاثیرگذاری کم میشه. ولی من در مورد آقای دکتر لاهیجی نظر رو ندارم، ممکنه در مورد خودم داشته باشم و در مورد خیلی های دیگه، ولی در مورد ایشون این نظر رو ندارم، برای اینکه ایشون در موقعی کوشش کرد یک بنیادهایی هرچند کوچک ابتدا خارج از ایران درست بکنه که در ایران هیچ چیزی وجود نداشت، هیچ امکانی وجود نداشت، فقر کامل بود از این نظر، و خب تبدیل شد به یک صدایی. خب میشه گفت اولین سازماندهی واقعی حقوق بشری ایرانی بود و بعد نفوذ در نهادهای حقوق بشری خارجی.
مهرانگیز کار، فعال حقوق بشر بود که در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر از مراسم تجلیل از فعالیت‌های حقوق بشری عبدالکریم لاهیجی در سوئد صحبت می‌کرد که دیروز برگزار شد.